لقمه نان و خرما با ما در اختیاری.
خب رسیدیم به بخش در اختیار تو و بریم سراغ آقا مهدی قاسمی عزیز. مهدی جان سلام.
سلام.
حالت چطوره؟ خوبی؟ کجایی مهدی؟
ای بابا شما این برنامه این چیز رو دیگه جمعش کردید، ما دیگه صدای شما رو نشنیدیم و تو شبکه 5 دیدیمتون دیگه، حالا تو رادیوم دوباره.
بابا من شبکه 5 برنامه هم تموم شده و برای همین برنامه چیز رو داشتم همچنان به قول خودت.
اختیاریه؟
آره در اختیار چیز میام تهران تو خدا قاطی کردم.
حتی ساعت چند پخش میشد نصف شد؟
همون نه دیگه ساعت 3 تا 3 و نیم که دیگه تا حالا فصل اولش تموم شده، انشالله برای فصل دومش که قرار بود برنامه‌ریزی بشه و انشالله هم که حالا ببینیم چه خواهد شد.
آره بابا اون برنامه خیلی اصلا ترکون.
الان هم همینه، میخوام بدونم الان از کی تا الان نشنیدی؟
والا من چی بگم، سیاسی بگم، از فامیلا بگم، از کجا بگم؟
از سیاسی اونم نشنیدی؟
چرا نشنیدم؟
نه بابا،
بابا از همین آقای قالیباف چند وقت پیش شنیدیم نگفتی، یه گفتن آقا این افغانی ها فلان، گفت نه اینا تو جنگ بودن فلان بودن. آقا اگه خب... تو جنگ بودن چرا نرفتن تو کشور خودشون جنگ کنن؟
قضیه آخه عزیزان افغانستانی ما اصلا داستانش چیز دیگه است. و البته اینم بذار بهت بگم که در مورد داستان افغانستانی هایی که در ایران هستن که میدونم یه تعدادشون اصلا همین الان شنونده ما هستن، یه وقتی یه هایی در فضای مجازی یک چیزی بولد میشه، یه چیزی گنده میشه، عجیب غریب میشه، همه فریاد چه میدونم وا اسلاما سر میدن و وا مملکت ها. حالا آقا از این خبرا نبوده، این شکلی نبوده،
قد
از
این بزرگ شد. حالا
خانوادت رو بدونم چون الان موضوع بحثم این نیست، دوستم خانوادت رو بدونم، از خانواده نشنیدی؟
خانواده هم چرا دیگه، از داداش پول میخوای میگه نه نمیدونم.
چقدر راضی از داداشه؟
خیلی راحت، خیلی راحت بهم گفت نه، گفتم داداش یه مقدار پول بده اینا، گفت ندارم. بعد خانمم میدونه، گفتم خانمت میدونه، پس این بعد دیگه من به خانمت زنگ میزنم کار دارم.
داشت و نداد یا نداشت و نداد؟
نه نمیده اصلا. یه اون یکی داداشم مثلا خیلی خوبه، دست دلوازه، مثلا خونه خواستم بخرم 148 میلیون بهم قرض داد، خیلی مبلغ بالاییه، کسی انقدر مبلغ نمیده.
داداشت بود؟
بله داداشم، داداش کوچیکم، تازه 2-3 تا از من کوچیکتره.
بعد
148 میلیون داد من بعد
پنج سال. داشتی میگرفتی 150 تاش میکردی گردش میگه 148 چی اونجا عدد رو ناقص میکنی؟
آخه یه بده بسون داشتیم، یه مغازه بود سر اون بهم داد، کمک کردم خریدم، بعد خیلی مبلغ باله. بعد اون یکی داداشم دیگه 5 تا من خواستم بهم نداد، گفتش نداره. گفتم داداش دیگه کو آره، گفت خانمم میدونه، هر چی بهش میگم میگه خانمم میدونه. گفتم بابا دیگه تو دیگه چی هستی، تو حقوق میگیری خانمت میگیره. بعدش هم خوب مایی دفعه بلیم داره حقوق میگیره.
مهدی خودت به کی نگفتی نه محکم؟
خودم والا اولین کسی که بهش نه خانممونه دیگه، میگه اینو بخرم میگم نه.
معمولا ما آقایون هر وقت خانممون چیزی بهمون بگی آخرش میگیم چشم، تو چرا میگی نه؟
اولش میگیم نه، بعد دیگه بالاخره به قول معروف راش خرمو میکنن.
نه دور از جونه، دور از جونه. ولی آخه نه، بعضیا مثلا ازشون مشورت میکنی، مثلا ازشون مشورت میخوای، بعد میگن این فلان کارو منظر بگم، نه 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 نکنی ها. بعد مثلا یواش یواش میگه البته بدم نیست این کارو بکنی، اینجوری میشه اونجوری میشه، انجامم دادی بدی نیست. بعد انجام که دادی اشتباه، من اولش به تو گفتم نه.
بعد که میبینه پافشاری میکنی خب بعد میگه ولش
کن، سر کارت هم نشنیدی
جان؟
سر کارت هم تا حالا نشنیدی؟
سر کارم هم نشنیدم.
چی کار میکنی؟ شغلت چیه؟
ولی چیزی نبوده که ناراحت بشم.
شغلت چیه؟
حالا همکارتون گفتم ولش کن، اینجا نگم بهتره.
چرا؟ دوست نداری بگی؟
چه؟
ببین داری به من نمیگی، داری به من نمیگی، نمیخوای شغلتو به من بگی، دیدی؟
آقا ترسی ندارم تو فضای سبز.
فضای سبز؟ فضای سبز این دلنگیزی مثلا ترس داره؟ من جز چیش با من خوشم بیاد که بیا با تو معاشرت کنم. والا
نه من عاشق فضل سبزم، بالاخره ما 17 سال الان تو فضل سبز عمرمون رفت.
شهرداری هستین؟
جان
شهرداری هستین فضل سبز شهرداری؟
بله بله پیمانی هستیم.
به 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 خوشا به سعادتتون که با گل و گیاه سر و کار دارین، هوای خوب رو اولیش شما استنشاق میکنه، بعدش اگر چیزی رسید دود ماشینو گذاشت میرسه به ما.
ولی پولمول نه، با پولمول سر کار ندارین دیگه.
نه خب اون رو ما هم نداریم، خیلی نگران نکن، خیلی خودتون ناراحت نکن.
آره بابا سلامتی داشته باشید.
کف دست ممنون، متشکرم از تو مهدی جانم، درود بر تو.
خوشحال میشم با برنامه شما رو، من همیشه گوش میکنم.
عزیزی سپاسگزارم ازت، ممنونم، واسه افتخار ما ان شاء الله که عصر و
خیلی پرنده یاشاسن آقای یاشاسن
ارادت فرد مهدی جانم قربون تو مخلصم، سلامت باش، خودت باش، در پناه حق باشی. یا علی فقط من مهدی گفت شغلشو که فضای سبز بوده، بد نیست یادی هم بکنیم از همه کسانی که در این زمینه کار میکنن. اول از همه وظیفه اصلیشون این هستش که فضای شهر رو برای ما بسیار دلپذیر رو دیدنی میکنند و مطبوع، این وظیفه است. اما ورای از وظیفه، خبرهایی که این چند روز گذشته شنیدیم، مطلع شدیم، بالاخره ورای از وظیفهشون کارهایی کردند کسانی که در فضای سبز کار میکنند و فعالیتهایی رو انجام دادند، یه وقتی به داد کسی رسیدند، ممکن بوده حتی جان خودشون رو به خطر بندازن و اینها. دم همشون گرم و درود به همشون، و البته دم همه اونایی که ورای از وظیفه‌شون قائل به انجام یک وظیفه انسانی هستند هم گرم.
من بی تو هر کجا هستم تو را میبینم، با تو هم دل تنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خندت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟ کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل با کسی و با شنایی، کجایی تو؟ کجایی؟ کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ تو با دل با کسی آما شنایی، کجایی تو؟ کجایی؟ ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل وابستی و با شنایی، کجایی تو؟ کجایی؟ کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل وابستی و با شنایی، کجایی تو؟ کجایی؟
راهبر.
سراغ بخشی که یه مقدار جدی‌تر میشیم و بخشی که به نظر من خیلی مهمه، یعنی همه چیزی که در قالب شوخی و خنده و همه چی از اول برنامه میگیم به نظر من میرسه به همچین نقطه‌ای که خیلی ارزشمنده، خیلی واقعا خیلی فکر قصه بعضی از آدم‌ها ناگفته بمونه. بعد که بعضیا مثلا باشند در یک جایی از همین کشور و ما نبینیمشون، در لابلای این جمعیت گم بشند و نوری روشون تابیده نشه، و حالا مستندسازی که امروز قرار است باشون صحبت بکنیم به افراد میپردازند، افرادی که معاصر ما هستند، خیلی حواسمون نیست و معمولا ما دنبال مفاخر در گذشته میگردیم، خیلی حواسمون نیستش که یه مفاخر در همین عصر حاضر رو اکنون داریم.
گفتگویی به وسعت یک زندگی اختیاریه. افطار با رادیو تهران.
احمد آقای صراف عزیز سلام علیکم، عصر شما بخیر، طاعت قبول.
سلام، وقت شما بخیر، طاعت و عبادت شما قبول باشه.
خیلی مخلصم، حال احوال چطوره؟
قربان شما، خیلی ممنونم، سلامت باشین. من میتونم سلام بکنم؟
بله آقا، بله.
بندگان عزیزتون، انشالله که طاعت و عبادت همه مورد درگاه حق قبول باشه انشالله. در خدمتتون هستم، خوشحالم که میتونیم با هم یه گپ و گفت کوتاهی داشته باشیم.
اولا شما، من گمان میکنم یا باید تهران باشید یا یزد، کدام هستین؟
من در حال حاضر یزد سر فیلم برداری فیلم جدیدم هستم.
بله. خب خیلی هم عالی. یزد اذانش چه ساعتیه؟
اذان هولوش چند دقیقه دیگه است.
فکر کنم با ما دیگه تقریبا، نه؟
بله بله.
تهران خیلی فرقی ندارید.
البته تهران فکر کنم یه کوچولو دیرتره.
آها، شما این مقدار زودتر.
آره، افق اینجا کمی.
خب خیلی هم عالی. دوست دارم اول با خودت آشنا بشم، مثلا چون میدونم متولد سال 62 در یزد هستی و ولی بقیهشو نمیدونم، مثلا این عشق و علاقه به ساخت مستند و اینا از کجا آمد و چجوری شد که تصمیم گرفتی که مستندساز بشی؟
والله من سال 79 با دورایی انجمن سینما جوانان دفتر یزد که تو همه شهرها هستن تقریبا اونجا شروع کردم، یعنی یه دوره‌های آموزش فیلمسازی شروع کردم.
بله.
که بعد از اون دوره‌ها یه کمی این با یه فیلم مستندی که سال 84 به عنوان حالا یه مستند کوتاهی ساخته شد به اسم مازاری، در مورد اون سنگ‌های حناسابی که تو یزد حالا به اون یکی از آثار بیات فرنگی هم محسوب میشن، در مورد اون یه فیلم 5 دقیقه‌ای ساختم که اون فیلم خیلی گرفت به حساب خودمون، ما فیلم سازا میگیم فیلم میگیره، فستیوالای خیلی خارجی و فستیوالای داخلی و اینا خیلی گرفته شد. از اونجا یه کمی تشویق شدم و یه کمی رفتم به سمت و سوی آموزش دیدن در حوزه سینمای مستند و اینکه رفتم مطالعه کردم، شاگردی کردم، سر فیلمای مختلفی بودم تا اینکه تونستم سال 86 جدیدترین فیلمم و همون بعد از اون مازاری فیلم دیگه تو همون با همون موضوع فیلم رو ساختم و دیگه تا به امروز تو این حوزه دارم فعالیت میکنم و خیلی جدی دارم تو این حوزه کار میکنم به معنای حالا واقعیش اگه که بخوایم بررسی بکنیم.
مستند پورتره رو خب به عنوان سبکت و کارت انتخاب کردی، چرا مستند پورتره؟ چرا روایت آدم ها برات مهم بوده؟
حالا من تو گناه‌های دیگه هم یکم ورود کردم ولی همیشه برام اگر که حتی تو همون مستندی هم که همون سالها سال 84 هم ساختم یک جانبخشی از یک سنگ بی جان بوده و همیشه قصه برام خیلی جذاب بوده، اینکه چجوری این آدم ها کیان، چرا اینجوری شدن، چرا ما بهشون توجه نمی کنیم، چرا همیشه وقتی که این آدم ها از بین ما میرن تازه یادمون میفته که این آدم ها کی بودن.
آره.
و همیشه برام این جذاب بود که ورود کنم به قصه این آدم ها، با اینکه خیلی سخته، خیلی سخته. من بعد از اینکه نزدیک الان 7 تا فیلم پورتره ساختم که الان 7 تا میشه در حال تدوین هست، همیشه ورود کردن به زندگیشون سخته، یعنی حتی ما هم کار سختی داریم چون هرگز نرفتیم سراغشون، نحوه برخورد ما هم با اونها خیلی مناسب نبوده، همیشه اینجور برخورد میشه که الان به این سراغشون احتمالاً حتما میخوان که ما از دستشون بدیم، همچین دیدگاهی وجود داشت.
آها آها، یعنی فهم میکنن که خیلی خوب دیگه به آخرشون رسیدن.
آره آره درسته.
ما هم داریم فهم میکنیم که خیلی حیفه که ازشون یه ویدیویی وجود داره، تصویری وجود نداشته باشه.
بله بله واقعا. من حالا همیشه سعی کنم حالا تو شهر ما هم یه از حالا مفاخر و مشاهیر بزرگ از دیرباز تا به امروز بودن. حالا من سعی کنم آدمایی که هستن الان، اونایی که هستن رو بریم سراغشون، ثبتشون کنیم، این به عنوان یک سند هویتی تو شهر و تو کشور باقی بمونن. واقعا حیفه.
بسیار هم عالی. خب من دوست دارم الان بریم مستند شما رو، صداش رو بشنویم.
بله حتما.
و بعدش بیام راجع به شخصیت کسی که راجعش مستند رو ساختین راجعش صحبت بکنیم.
بله حتما.
زندگیش بشنویم با هم دیگه.
اختیاری
رادیو تهران.
آدم هر شغلی که داشته باشه میتونه تو اون شغل شاعر باشه. خب راستش اگر عمیق نگاه کنیم هیچ کاری نیست تو دنیا که نشه شاعرانه نگاهش کرد. احمد صراف یکی از اون کساییه که با مستند شعر میگه. مستندهای صراف یه استعاره بزرگ داره. اون به آدمهایی میپردازه که خودشون تمثیل کوچکی از ازی است. همونقدر صبور، همونقدر آروم و همونقدر بخشنده. اون به ترسیم چهره کسایی میشینه که بی نهایت شبیه زادگاهشن. آدمهایی که ریشهشون توی آرامش خاک کبیر پا گرفته. شاید سالها بعد احمد صراف رو اینطور بشناسید. مردی که شهر یزد رو از پنجره بودن و زیستن اهالیش تصویر کرد.
هر بچه که متولد میشه یه عشق متفاوت رو به این دنیا میاره. عشق به بودن، به ادامه دادن.
من در سال 1313 در یزد متولد شدم. تولد من در یه زایشگاهی بود که توسط انگلیس ها در اون زمان در یزد درست کرده بودن به اسم مرسلین، بیانستان مرسلین یزد. اون زمان دبستان خوب یزد بیشتر از چند تا نبود، شاید 7-8 تا دبستان در یزد بیشتر نبود. اون دوره رو که تمام کردم وارد مدرسه ایرانشهر شدم و در مدرسه ایرانشهر دوره دبیرستان رو گذروندم. تخصص من رشته جراحی زنان و ماماییست.
جد بزرگش تاجر بود. یه تاجر معروف که یه روز وسط همین رد و بدل کردن کالاها تو یزد موندگار شد. البته تو این عکس پیدا نیست، اما پدرش یه وکیل درجه بود. 4 ساله بود که یه نفر دستشو گرفت تا محکم پای رویاهاش بایسته. پاشو کرد توی کفش که من دوست دارم پزشک بشم. اینکه یه روز از خواب بیدار بشی و ببینی به رویاهای کودکیت رسیدی شبیه فیلمای هندی، اما میتونه واقعیت داشته باشه. اینکه دانشگاه مورد علاقت قبول بشی و به جای خدمت سربازی بفرستنت به دانشگاه معتبر که واسه خودت تدریس کنی چیز عجیبی نیست. عجیب اینه که برای ادامه تحصیل سر از انگلیس در بیاری و بعد از مصاحبه واسه گرفتن یه شغل معتبر از بین همه کاندیدای انگلیسی زبان تو رو انتخاب کنن. تو چشمات نگاه کنن و بگن شروع کن مرد.
برای وارد شدن بیمارستان و کار کردن بیمارستان در لندن برای خارجی‌ها که تحصیلات اونجا نداشتن خیلی مشکل بود و حتما برای اینکه وارد مریض‌خانه بشیم باید یه معرف داشته باشیم. معرف هم باید انگلیسی باشه. قبول میکنم بریم وارد. حتی شغل خیلی پایین هم معرف میخواست. یک پروفسوری بود که قبلا اومده بود ایران و با عمو من آشنا بود. رفتم پیش اون پروفسور گفتم که آیا حاضر هستید که معرف من بشید؟ گفت اشکال نداره، اسم منو به عنوان معرف بنویسید. اسم اینا نوشتم و خیلی زود نامه اومد که شما پذیرفته شدید و برای مصاحبه بیایید مصاحبه بکنید.
شده بود یه پزشک معروف، کارشو خیلی دوست داشت، انصافا دستمزد خوبی هم می‌گرفت. دیگه بهتر از این نمی‌شد که یه روز تلفن زنگ زد. روی حرف مادر خیلی ها حرف زد، اما به دل مادر فقط میشه گفت چشم. بارو بندیل بس که یه ماهی رو برای تعطیلات به ایران سفر کنه. داداش بزرگی رفت به یه سفر یه ماه و بیمارستانش سپرد دست دکتر قصه ما، اما اونجا حسابی سرش گرم شد و بعد از 4 ماه برگشت. دکتر وقتی با خودش اومد که دیگه کار از کار گذشته بود، با خودش گفت اصلا چه معنی داره تو شهر خودم زندگی نکنم؟ اینجوری شد که دکتر خودامورتاز عاشق شد. البته عاشق همون چیزی که قبلا گفتم بودن و ادامه دادن. دکتر داره از مرز 80 سالگی میگذره.
شغل خطرناکیه و ساعت و دقیق مهمه. اگر نرسیم یه نفر از بین میره، یا مادر از بین میره، یا بچه از بین میره. اینکه مجبور هستیم تمام وقت اونو بگذاریم برای مردم. اولی بچه که من خودم گرفتم یه پسر بود توی آدمه، وزنش هم بالای 3 کیلو بود، بچه درشتی بود، خیلی خوشم بود، خیلی نگاش میکردم، اونو خیلی دوست داشتم که بچه بگوی رو من اصلا باشی زایمانه شدم. سال 1349 ازدواج کردم و مسئول ازدواج 3 پسر بود.
دکتر 44 سال پیش ازدواج کرد. 3 تا بچه‌ش هم خودش به دنیا آورد. اونام به تبعیت از پدر سعی کردن به رویاهای 4 سال پیشون برسن. یه دندونپزشک خوب تو آمریکا، یه روزنامه‌نگار موفق تو کانادا و یه دندون پزشک هم توی ایران. اگه نوه ها و نتیجه های دکتران بخوان راه پدرشون رو برن، چیزی نمیذاره که جامعه پزشکی نشان یک قرن فعالیت پزشکی رو به خاندان مرتاز اهدا بده. اگه چشمم بروشن
قابله های محلی تو خونه میرفتن به زایمان تو خونه انجام میدادن و تعداد مرگ و میرم خیلی زیاد بود. مرگ و میر مادران خیلی زیاد بود و میگفتن که اون زمان میگفتن که زاو را تنها نباید بگذارن برای اینکه آل میاد میزنتش. البته آل هیچ چیز نبود جز که مریض خونریزی میکرد تا میمرد. مثلا بعد از 20 سال زندگی اینا زندگیشون به کلی عوض میشد با داشتن یه بچه. ما خیلی خوشم میاد که اینایی که چیز کنن زایمانشون را خودمون انجام بدیم که خدای نکرده گرفتاری برای بچه ایجاد نشه، چون برایشون خیلی مهم بود که یه بچه داشته باشن. اون زمانی که من اومدم در یزد نازایی هم خیلی زیاد بود، علتش هم عفونت خیلی شدید به مردم و بهداشت مردم خوب نبود و اینا عفونت میکردن و این عفونت باعث میشد که نازا بشن.
بعضی از آدم ها تو تنهایی خودشون گره میخورن، بعضی از آدم ها از تنهاییشون فرار، اما تنهایی واقعیت داره، به خصوص وقتی تنهایی ادامه بدی. وقتی یه عمر دویده باشی حالا وقتش استراحت کنی؟ نه، حالا وقتش نیست. این معجزه‌های کوچولو بهانه خوبی هستن برای نفس کشیدن، تازه موندن، سرشید. وقتی شاهد به دنیا آمدن یه نفر هستی که 80 سال بیشتر از اون این دنیا رو تجربه کردی، دکتر تنها نیست، یا لاقل تنهاییش پیدا نیست.
مراجعه به بخش نوزادان من هر روز مراجعه میکنم، یعنی جزء کار روزانه منه. با وجود که دکترهای متخصص اطفال داریم و اینا رو میبینن، من خودم هر روز به نوزادان نگاه میرم، بچه رو نگاه میکنم، به بچه های نارسا نگاه میکنیم که چطور پرورششون میدن، چه کار باشون میکنن. و در ضمن دکترای متخصص اطفال نارس داریم که اینا با چیز با آخرین تجهیزات روز با این بچه ها چیز میکنن و بچه ها رو میرسونن. سابق بر این بچه هایی که نارس وزنشون کم بود خب همه از بین میرفتن و امروز این بچه ها حتی بچه های 600-700 گرمی هم زنده میمونن به خاطر دکتری متخصص، کارهایی که برایشون انجام میدن، نازنده میمونن، روش میکنن. بچه ای هست که چند ماه تو مریض خونه هست تا این بچه وزنش کافی میشه، میرسه، ریش میرسه و میتونه در محیط بیرون زندگی بکنه.
هیچگاه امیدتون از دست ندین. تلاش میکنیم هیچ بیماری تو این بیمارستان درد نکشه. با ورود به بیمارستان مشکلات شخصیمون رو فراموش میکنیم. سعی میکنیم همیشه به روز باشیم تا شما کمبودی رو احساس نکنیم. ما همیشه بیداریم، نگران نباشیم. دکتر هدا مرتاز و دکتر حاجب مرتاز، اینا جمله های اول کتابی هستن که دکتر قصه ما و برادرش برای بیمارستانشون چاپ کردن. نمیخوام تعریف کنم، اما همین که تو اوج کار و موفقیت برگردی به کشور خودتو به مردم شهرت خدمت کنی کار مهمی کردی، انقدر مهم که بخشیدن کل زمین و مزرعه به چشم نیاد. اما که نامل منفع خاندان مرتاز اونقدر زیاده که میشه جلوه فرهنگ و معماری یزد و تو اونا جستجو کرد.
اولی بار سال 1349 بود در کوچه برخوردار، مسجد برخوردار. البته همطور که گفتم اون زمان تو کوچه ها مطب باز نمی کردن، تقریبا می رفتن تو خیابان اصلی. تقریبا سابقه مسئله پارکینگ ماشین رو همیشه می دونستم، در خارج پارکینگ یه مسئله خیلی مهمی بود، این بود که باید تو کوچه مطب باز کردن.
دکتر قصه ما به مطب قدیمیش سفر، هیچی عوض نشده. پاشو که میذاره تو مطب انگار همه عشقش به پزشکی زنده میشه، همون عشقی که از بچگی داشت، همون که باعث شد اینجا موندگار بشه. بعد این همه سال قیافه اولین بچه رو که به دنیا آورده یادشه، یه پسر بامزه که دکتر خیلی دوستش داره. اون بچه یه روزه الان کجای این دنیا هست؟ زندگی ادامه داره، چون با هر بچه که متولد میشه عشق به ادامه دادن روی سیاره زمین زنده میشه. مهم نیست 8 سالی باشی یا 80 ساله، بین آدمایی که دوستشون داری زندگی کن. دکتر خدا مرتاز، ممنونیم که این همه سال موندی. ادامه بده مرد بزرگ.
اختیاری
رادیو تهران.
خب چه مستند جالبی بود راجع به یک آدم خاص، جالب و نمیدونم، یعنی فکر کنم هر چی بخوام توضیح بدم، هر چقدر توصیفش بکنم، آقای صراف عزیز واقعا توضیح واضحاته. ولی میخوام بدونم که جناب مرتاز رو شما چجوری پیدا کردید اولا برای مستندتون؟
خانواده مرتاز یکی از خانواده های سرشناس و با اصالت و بزرگ یزدن که باید از دیرباز، یعنی هر کس تو یزد بگه که خانواده مرتاز همه میشناسنشون. برادر بزرگتر که من یه مستندی از ایشون هم ساختم، یه بیمارستان خیلی خوبی رو توی یزد تأسیس کردم و اینها دارن فعالیت پزشکی میکنن. بعد من خیلی دوست داشتم که از این خانواده فیلمی ساخته بشه. از ابتدا قرار بود که یه مستند خیلی کوتاه ساخته بشه. میگم از اونجا که ورود کردم به اینطور سوژه ها کارای سختیه، مثلا حریم شخصی وجود داره تو اینطور گونه مستندهای، کمی جلب اعتماد و اینکه شما قرار هست که یک فیلم بسازین هم کار سختیه، یعنی توضیح دادنش و اینکه میخواین چه کاری رو انجام بدین به لحاظ روایت فیلم کار سختیه. ولی به هر حال من از طریق یکی از دوستانم تونستم ارتباط بگیرم، با آقای دکتر هدا مرتاز صحبت کردیم، چندین جلسه اعتماد ایشونو جلب کردیم و تونستیم که این مستند ساخته بشه.
یه اطلاعاتی طبیعتاً اون موقع داشتید و یه اطلاعاتی بعد از ساخت مستند نسبت به ایشون کسب کردید، چه ویژگی پررنگی اولا پیش از ساخت مستند نسبت به ایشون یافتید که گفتید من به این دلیل میخوام برم سراغ این آدم؟
ببینید قبل از ساخت خیلی اون بگیم که حالا یه ویژگی پررنگ، مثلا حالا این که ایشون یه دکتر خیلی سرشناسی هستن توی یزد، این که جذابیت ماجرا برای من فیلمساز این بود که چرا اینها، یعنی اختصاصا این دو برادر، یعنی در ادامهش که فیلم بعدی هم که ساخته شد برام جذاب که چرا اینها اومدن ایران، چرا اونجا نموندن؟ این میتونستن این امکانات و این بیمارستان و این امکانات پزشکی رو اونجا هزینه بکنن و کار بکنن. چه چیزی براشون مهمه؟ این آب و خاک چقدر براشون گیرایی داشته که برگشتن با این همه مشکلات و دل مشغولی ها هنوز اینجا موندن و هنوز در حال توسعه دادن هم دارن کار میکنن و فعالیت میکنن؟ این در وهله اول این برام مهم بود. بعد ها که